الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. تبریک عرض میکنیم روز ولادت با سعادت آقا و مولا حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو، آقای بزرگواری که همه وجود اون حضرت سلام الله علیه نور و خیر و برکت و سعادت دنیا و آخرت. من فقط یک روایت کوتاه رو اشاره کنم. در روایت داره که بهشت از نور وجود حضرت ابا عبدالله علیه السلام خلق شده. دیگه به نظرم همین یک مطلب در عظمت شأن آقا ابا عبدالله برای بیان کافی است. دیگه این که ان الحسین مصباح هدن و سفینه نجات و امثال اینها همش فوق العاده است، اما به نظر میرسه بیان همین یک نکته کافی است. یعنی بهشتی که در او تحقق و رضوان من الله اکبره، بهشتی که در او زمینه رشد الالعبد و بی نهایت انسان و تعالی آدمیت، بهشتی که زمینه تجلیات همه افاضات، انعامات، افضالات حضرت حق بر عبادش هست، از نور وجودی آقا ابا عبدالله علیه السلام خلق شده و آفریده شده. انشالله خدای متعال ما رو در دنیا و آخرت دستمون رو از دامن پرمهر آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و فرزندشون آقا امام زین العابدین سلام الله علیه و برادر بزرگوارشون آقا قمر بنی هاشم علیه السلام کم و کوتاه نفرماید. سخن ما در جلسات گذشته رسید به بیان استصحاب کلی قسم سوم. عرض شد استصحاب کلی قسم سوم خودش سه قسم داره. یک قسمش اون بحث کلی مشکک بود، دارای درجات بود. بحث دوم یعنی این که میدونیم، قسم اول میدونیم اون درجه الان نیست، اما احتمال میدیم درجات پایین تر هست. قسم دوم این بود که کلی در ضمن فردی تحقق پیدا کرده و از بین رفته، اما احتمال میدیم همزمان با وجود اون فرد یه فرد دیگه از کلی هم وجود داشته. قسم سوم همزمان با زوال اون فرد احتمال میدیم یه فرد دیگه از کلی وجود گرفته. در کلی مشکک، خب اونجا گفتیم که استصحاب کلی رو آقایان جاری میدانن، اما استصحاب فرد خیر. چرا؟ چون اون فرد درجه شدید که از بین رفته، فرد درجه ضعیف یقین به حدوثش نداریم، لذا استصحاب کلی قسم ثالث رو آقایان جاری می کنن. و اما اون دو قسم دیگر مشهور، یعنی سه قول داریم. یک قول می فرماین در هیچ کدام استصحاب جاری نمی شود. دوم می فرماین در هر دو جاری می شود. سوم می فرماین در اونجایی که احتمال می دیم این که فرد دوم مقارن با فرد اول وجود داشته بوده، استصحاب کلی جاری است. اما اونجایی که احتمال میدیم این در زوال فرد اول، فرد دوم تازه محقق شده، یا الله اونجا استصحاب جاری بگید نمی شود. ما دیروز عرض کردیم که به نظر ما در این دو قسم در هیچ کدام عرض ما اینه که استصحاب جاری نمیشه. چه اون کلی که کلی قسم ثالثی که میگیم زید وارد خانه شده، یقین داریم کلی انسان محقق شد، یقین داریم زید از اتاق بیرون رفته، پس کلی انسان در ضمن زید همچی شده، خارج شده. اما احتمال میدیم زمانی که زید تو اتاق بود امرم وارد اتاق شده بوده، پس وقتی زید رفت امر کماکان توی خونه بوده، پس استصحاب میکنیم کلی انسان رو. یا اون قسم دیگر، زید وارد اتاق شد از اتاق خارج شد، احتمال میدیم همزمان با خروج زید از اتاق امر وارد اتاق شده باشه، که اینجا مرحوم شیخ گفتن استصحاب کلی جاری نمی شود. ما عرضمون اینه که علی الظاهر و الله العالم در هر دو قسم، حتی در کلی مشکک، حالا اینا که دوتا کلی متواتعن اصطلاحاً، در کلی مشکک هم استصحاب جاری نمیشه. ما نفهمیدیم ولو محققین در کلی مشکک میگن جاری میشود، در کلی متواتی هم اون قسمی که احتمال میدیم زمان وجود زید در اتاق امر هم در اتاق بوده، اونجا رو هم آیون جمعی میگن استصحاب جاری میشه. حقیر عرضم اینه. اما استصحاب فرد که پر واضحه، در هیچ کدام از سه قسم استصحاب کلی قسم ثالث جاری نمیشود. چرا؟ چون فردی که قطعا حادث شده یقین به زوالش داریم در هر سه قسم کلی قسم ثالث، او که یقین به زوال داریم. فرد دیگر اصلا یقین به حدوثش نداریم تا استصحاب کنیم بقایش رو. پس استصحاب فرد که در هیچ کدام از سه قسم استصحاب کلی قسم ثالث جاری نمیشه. اما استصحاب کلی، عرض حقیر اینه، کلی به ما هوه که تحققی در عالم خارج نداره. اگر بخواد کلی تحقق داشته باشه باید در ضمن فرد محقق شده باشه. خب من نمیفهمم چطور آیون میان استصحاب میکنن کلی را. این کلی از کجا آمده؟ آخه فرض اینه که اون کلی که در ضمن فرد اول بود یقیناً با زوال فرد اول اون کلی هم دیگه از اتاق، در مثال ما از اتاق چی شد آقایان؟ خارج شد. خب کلی دوم که به ما هوه محقق نمی شود. کلی دوم اگه بخواد محقق باشه و بعد بخوایم استصحابش کنیم، این کلی روی هوا که نیست، کلی باید در ضمن فرد دوم محقق باشد. و فرد دوم که استصحاب عدمش رو جاری میکنیم، چون کی بوده که فرد دوم محقق شده بوده؟ ما اصلا یقین نداریم به حدوث فرد دوم، بلکه در هر سه قسم استصحاب کلی قسم ثالث یقین ما در اصل حدوث فرد دوم اول کلامیم. خب وقتی در اصل حدوث فرد دوم اول کلام باشیم، به چه دلیل آیون میفرماین ما استصحاب میکنیم چی رو؟ کلی رو. آخه فرض اینه یه تخللی ایجاد شده در وسط، کلی در ضمن زید یقینا حادث شده و یقینا هم زائل شده، کلی در ضمن امر اول کلام که آیا حادث شده یا نشده. شما میایید میگید آقا ما کلی رو استصحاب میکنیم، ولعجب العجاب به زعم ناقص و عقل ناقص حقیر اینه باز اونهایی که در هر سه قسم استصحاب کلی قسم ثالث میگن استصحاب کلی جاری میشود، ولاسی ما در کدوم قسم؟ اون قسمی که یقین داریم زید وارد شده و یقین داریم خارج شده، احتمال میدیم امر همزمان با خروج زید از اتاق وارد اتاق شده باشه. اینجا رو هم بعضی ها عرض کردم میگن استصحاب کلی جاری میشود. لذا حقیر که نفهمیدم چرا خیلی بخوایم مجامله کنیم و همراهی کنیم با آقایان در یک قسم از سه قسم استصحاب کلی قسم ثالث قائل به استصحاب کلی میشیم، اونم کدوم قسم آقایان؟ کلی مشکک، که حقیر همون رو هم قائل نیستم. یعنی نتونستم خودم رو قانع کنم که به چه دلیل اونجا استصحاب کلی جاری بشه.
نقدتون میشه
عرض کردم، چون کلی وجودش لا وجود له الا به وجود فرده. خب کلی در ضمن فرد اول یقینا بگید حادث شد، بعدم در اون کلی در ضمن فرد اول قسم به حضرت عباس چی شد؟ زائل شد. خب اگر قرار استصحاب کنیم کلی رو، این دیگه کلی در ضمن لا فرد که نیست، یقینا باید کلی در ضمن یه فردی باشه.
خب مشکک که فردش تغییر نمی‌کنه.
چرا؟
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 شده.
خب پس این اونیست دیگه. حالا او رو عرض میکنم احسن تو برو توجه داره. پس چی شد؟ پس اون نیست دیگه علال قاعده. اما والذی یسهل الختم اینه که چون ما دیروزم اشاره کردیم، آیه حسینی هم تذکر فرمودن، عرض کردم که الا این که مدار در بقا و یا زوال فرد بر دقت عقلی نیست، بر دقت عرفی است، و عرف نور ضعیف رو با نور شدید چی میدونه؟ یکی میداند. که بنده همینجا هم عرض میکنم خیر، میخوام با یه بار میخوایم با بزرگان همراه بشیم، بحث دیگری. شاهد قضیه اینه، اگر یک بابایی به پسرش بگه به یک چراغی بده لامپ 200، شب مجلس روزه دارن، بگه برو بابا جون این لامپ رو توی پاتلوم به چرخون که مجلس روشن بشه، این بچه بره اون پاتلو اون لامپ قوی رو بذاره کنار بره یک لامپ 20 بزنه به سقف، آیا پدر میپذیرد اینو؟ میگه عرفن بله نور ضعیف و همون فرد دیگری از نور قوی است. یعنی میگه باری کلا کار خوبی کردی، یا عتابش میکنه، میگه من این لامپو که دادم که کل فضا روشن بشه، تو رفتی یک لامپ کم نوری زدی که فقط طرف جلو پای خودش رو میتونه ببینه.
بله بله
بله. انصافاً بنده عرض میکنم، ما به گردن ما داریم به گردن عرف بار میکنیم که از دید عرف فرقی نمی کند، و الا لو خلینا و انفسنا، اونم عرفی که توی جامعه است ذهنش مشوب به دقتهای عقلی نشده باشه، انصافا نور ضعیف رو اون نور قوی نمی بیند. یه ذرهش بله، ولی دیگه قائلین به تشکیک ببخشید آقای جهانفر، اینها قائلن که این همان است، میگن عرف این رو همان میبینه. الا در مثل مناقشه نیست. لذا عرض حقیر اینه که در هیچ کدام از سه قسم استصحاب کلی قسم ثالث، عرض حقیر اینه به نظر ما نه استصحاب فرد جاری میشود و نه استصحاب کلی. در قسم اول هم استصحاب فرد جاری میشد هم کلی. قسم اول چی بود؟ زید وارد اتاق شده، پس کلی انسان هم وارد اتاقه، شک داریم زید خارج شده یا نه، میگیم انشالله هم زید وجود دارد و هم کلی انسان. استصحاب کلی قسم ثانی چی بود؟ فیل بود و پشه. اونجا آقایون میگفتن کلی حیوان در داخل خانه محقق شده، شک داریم زائل شده یا نه، میگیم انشالله به قوت خودش شیه باقیست. که اونجا ما عرض کردیم این استصحاب فرد که نمیشه، چون هر دو شک در حدوثشون داریم، باز یکیشون اگر بوده یقین به ارتفاع و دیگری اگر بوده یقین به بقایش داریم. یعنی هر دو فرد دو رکن استصحاب درشون مختله. روشن چی دارم میگم؟ و اما کلی چی؟ کلیش مشهور قائلن که این کلی بگید هست. حقیر همونجا هم تردید داشتم. چرا تردید؟ چون اینجا شک در دایره اقتضای کلی داریم. آری اگر خلافاً لمرحوم شیخ قائل باشیم در شک در مقتضی استصحاب جاری می شود، چون شیخ گفتن اگر شک در دایره اقتضا باشه استصحاب جاری نمی شود. عرض بنده اینه، اینجا از مثال شک در مقتضی است دیگه، نمیدونیم پس از تا دایره اقتضاش چقدر باشه، دایره بقایش مثلا دو روزه، مثلا شو میگم، یا فیله که دایره بقایش دو سال باشه، چون دایره اقتضا شک داریم بناهن علا مبنای مرحوم شیخ، لعله که بگیم اینجا استصحاب کلی بازم جاری نمیشود، ولی مشهور قائلا استصحاب کلی جاری میشود. علم اصول جاییست که دیگه در فقه آدم مخالفت مشهور و اینها کردن کار سختیست و خلاف احتیاطه، اما در علم اصول جای بحث و نظر و اینهاست. آری اگر استظهار از یک روایت بخوایم بکنیم توی علم اصول، اونجا باز دوباره مخالفت مشهور کردن کار سختیست، ولی اینها مباحث فنی نظریست. لذا حقیر ممکن قائل باشم که حتی در قسم دوم نیز استصحاب کلی جاری نمی شود، به همون دلیلی که در سه قسم سوم عرض شد. لذا اون مثال، اون موردی که یقیناً استصحاب کلی جاری می شود و دغدغه‌ای نداریم، استصحاب کلی قسم اول است که هم استصحاب فرد جاری می شود و هم استصحاب کلی. این مجموعه
کلی در مقام تصور میگه تفخش فرد و نیاز نداره فرد در مقام خارج
باید باشه،
باید فرد این کلی
بله.
فرد
بله. کلی وجود انتزاع نگیم، کلی وجودش در ضمن وجود فرده. شما معید عرض بنده اید، بنده از همین دارم
میخوام کلی رو یکی بگیرم برای هر دو قسم، قسم اول دوم این برای هر دو قسم ضعیف و قوی،
قسم سوم ها حیوان
میخوام یک کلی بگیرم که همه میگن کلی باقی مونده، شما برای هر فردی کلی در نظر میگیرید؟
واقعا همین جوره. سلام علیکم.
کلی هست و اینا مصادیق رو هستن.
خب واقعا همین جوره دیگه، اینجوری نیست.
لذا اونو هست مشون میگن کلی رو ما استصحاب میکنیم، شما برای اون میگین چون دو تا کلی هست، خب ما کدوم مطلقا هست بخوام
یا الله
مطلقا اول تذویر دفتر مطلقا دوم که شک
نمیکنه. لذا بنده عرض میکنم خیلی مشکله استصحاب کلی. بله خب اینو عرض کردم که همینه دیگه، ما داریم عرض میکنیم که محل استدلال، به خاطر همین گفتم، یعنی داریم بله معلومه داریم مخالفت مشهور میکنیم، ولی عرض کردم علم اصول جای بحث و نظر و اینهاست. عرض ما همینه، عرض ما اینه که کلی این قاعده رو که خود مشهور میگن، مشهور اصولیان، لا وجود له الا به وجوده، بگید فرده، کلی وجودش در ضمن وجود فرده. خب انصافاً کلی در ضمن پشه یا کلی در ضمن فیل، عرض کردم اونجا بنابر این که شک در مقتضی اگه بگیم استصحاب جاریه اشکال نداره، اما قسم سوم که پر واضحه. حالا این عرض ما و نظر حقیره، ممکنه شما هیچ کدامش رو قبول نکنید ولی استدلال کنید و ردش کنید. بفرمایید.
طبعا شما یک کلی هیچ وقت تا فرد نداره.
چرا؟ یک کلی؟
یک کلی
جهان اون یک مفهوم کلی رو نمیگم ها، کلی به حمل اولی رو نمیگم، کلی به حمل شایع رو عرض میکنم، یعنی تحقق کلی در عالم خارج. نه خیر،
افراد میتونه خود تا فرد نمیتونه چیز تحت
کلی قرار بگیره. این کلی در ضمن زید، من دیروز یه مثال زدم، اگر کلی در ضمن، اگر زید بمیرد دیگه کلی در ضمن زید رفته مرده، او کلیه در ضمن امر که بقا دارد. بله اونم تازه به حمل اولیش با هم یکیه، به حمل شایع نه خیر. عرض بنده اینه که به حمل شایع هیچ کلیه در ضمن فردی با کلیه در ضمن فرد دیگر یکسان نیستن.
پس شما میگید کلیه به حمل شایع هیچ کلیه دو تا فرد نداره؟
نه خیر، نه.
و
خب جان
تطابق دیگه،
بله بله،
منعدم شدن کلی هم به منعدم شدن همه افراد شکلی نیست که منعدم شدن کلی به منعدم شدن همه افراد باشه.
بله البته اگر همه افراد منعدم بشن حقیقتا کلی هم منعدم شده، اما عرض بنده اینه هر فردی که منعدم بشه یه دونه کلی هم منعدم شده.
کلی با فرد چیه اینجا؟
کلی یه مفهومیه که قابل صدق بر کثیرینه، اما خودتون میگید مفهومی است که قابل صدق بر کثیرینه. تو منطق
کلی در ضمن فرد فقط مثلا کلی در ضمن بیت و کلی در ضمن امر فرق کنه دیگه مفهوم کلی نمیشه.
نه مفهومن فرق نمی کنن. مفهومن کلی انسان یعنی حیوان ناطق، هم زید حیوان ناطقه، هم امر حیوان ناطقه، هم بکر. این مفهومن من عرض نکردم ها، باز دارم تأکید میکنم مصداقن تحققن بگو به حمل شایه مصداق انصافن انسانیتی که در ضمن مثلا فرض کنید اولیاء الهیه با انسانیت در ضمن بنده یکیه ابدا. من میخوام عرض کنم که حد اکثر مفهوم اونم باز مفهومی که ما قائل شدیم که اسمشو گذاشتیم حیوان ناطق. تازه اگر مفهومشم یه ذره بخوام برم جلوتر احقیر عرض دیگری دارم. بنده عرض میکنم تمام این جنس و فصلهایی که ما عرض کردیم هیچ کدومش حساب و کتابی نداره، همش رو حواس اصطلاحا. کی خبر داره حقایق واقعیه و ذاتیه یه اشیا رو؟ ما خودمون رو مگه میشناسیم که بعد اشیاء دیگر رو ذاتی یا عرضیش رو بتونیم بشناسیم؟ خیلی هنر کنیم بعضی از عرضیاش رو میشناسیم، اما ذاتیات اشیاء جنس و فصلش رو کی میخواد بشناسه؟ حالا علی حال این خیلی چند جلسه است دیگه بحث کردیم. نه کدومی که رو اون رجل در ضمن استصحاب فرد مردد میخوام بحثش کنم، هنوز اون رو بحثش نکردیم. ما در اینجا استصحاب کلی رو بحث کردیم، استصحاب فرد رو هم بحث کردیم، استصحاب فرد مردد مونده که اون انشالله بحثش میکنیم در ادامه بحث. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علی یک بحثی رو مطرح کردن که همه شما شنیدید، و این بحث چون دارای ثمره فقهیه هست بعد از مرحوم شیخ هم آقایان تبعا لایشان این بحث رو مطرح کردن، اون هم بحث اصاله عدم تذکیه هست. اصاله یا استصحاب فرق نمی کنه. عدم تذکیه با دالزال، شما که دیگه اساتیدید و فضلا هستید، برای بعض از شنوندگان عرض می کنم. عدم تزکیه یعنی این که حیوانی آیا ذبح شرعی شده و یا ذبح شرعی نشده. مثالی که میزنن میگن ما یک پوستی میبینیم کنار خیابون افتاده، یک گوشتی میبینیم یک جایی هست، شک میکنیم آیا مثلا مال گوسفنده، آیا این گوشت و در نتیجه این جلد و پوست این جلد و پوست آیا ذبح شرعی شده بوده، پس خوردن این گوش حلاله، دست زدن به این گوش با رطوبت دست رو نجس نمی کنه، و همچنین آیا این پوست، این حیوان دارای این پوست ذبح شرعی شده تا در نتیجه بتوان از این پوست پوستینی ساخت و با او نماز خون. شما کم دیدید لابد، ما زمانی که طفولیت داشتیم خب اون زمان مشهد واقعا سرد می شد، چه یخبندانی چه برفهایی، گاهی یک ماه حداقل می گذشت و برف از داخل میلان و کوچه ای که ما بودیم جمع نمی شد، قبل از جمع شدن برف اول برف دوم و هاکذا. من می دیدم گاهی بعضیا یه پوستین درست کردن قشنگ حالت مثلا لباس رو و اونو میپوشیدن تو خیابون رفت آمد میکردن و الی آخر. خب حالا این حیوانی که گوشتش کنار افتاده یا پوستینش هست و پوستش، شک میکنیم آیا این حیوان تزکیه شده یا نشده. مشهور فقها استصحاب عدم تزکیه رو جاری کردن، یا بگو اصاله عدم تزکیه. مراد از اصاله در اینجا یعنی استصحاب عدم تزکیه. و اثری که بر این استصحاب اثر فقهی که بار می شود، چون اگر یادتون باشه خونده ایم که مستصحب باید خودش یا حکم شرعی باشد یا موضوع زی حکم شرعی و دارای حکم شرعی باشد. اینجا مستصحب ما عدم تذکیه این حیوان است، یعنی ذبح شرعی نشده، چون وقتی زنده بود که هنوز ذبح نشده بود تا شرعی باشد یا نباشد. الان هم استصحاب میکنیم عدم تحقق ذبح شرعی را، دو اثر فقهی برش بار میشه، یکیش حرمت اکل و دیگری نجاست. روشنه یا نه؟ این که اصل طرح مسئله است که برای شما دو تا چهار تاست. مرحوم بله
قلون خرید فروش هم مشکل
داره. بله طبعا خرید فروش عین نجس میته میشود و الی آخر، ولی مالکیت برای مالک میتونه داشته باشه، اما دیگه چون عین نجاسته نمیشود، میتست دیگه در اون صورت. مرحوم فاضل تونی اعلی الله مقامه الشریف، ایشان آمدن در مقابل سخن مشهور که گفتن استصحاب عدم تزکیه، ایشون مناقشه و اشکال کردن. اولین اشکال مرحوم فاضل تونی اینه، ایشان میفرماین ما دو حکم داریم، یکی حکم تکلیفی و دیگری حکم وضعی، و یک حکم تکلیفی و وضعی دیگر. یک حکم تکلیفی ما حرمت است، حکم وضعی مناسب با او نجاست است، چون میتست دیگه. حکم تکلیفی دیگر ما حلیت است و حکم وضعی مناسب با او طهارت است. اینا که دیگه پر واضحه. ایشان میفرماین هر دو اینا رو بلدید، ولی خب چه کنیم دیگه، تو درس خارج هم آیون مطرح کردن، هر دو که مذکا و میته باشد، اینها دو تا عنوان وجودی هم. کی گفته که میته عنوان عدمیست؟ خب اگر عنوان وجودی هم، نسبت بین این دو از نسب اربع میشه تضاد، زدانن که لا یجتمعان و یفترقان. افتراقشون کجاست؟ در غیر حیوان که اونجا میشه سالبه به انتفاع موضوع. اجتماع هم که اصلا با هم معنا نداره، که یک گوش رو بگیم هم خوردنش حلاله هم حرامه، یا یک پوست رو بگیم که این مذکا هست و مذکا نیست، نجسه و طاهر. بله عرض کردم در غیر حیوان. بله خب مرحوم فاضل تونی میفرماین پس میته هم عنوان وجودی است، مذکا هم عنوان وجودی است. پس این که شما آمدید استذهاب کردید عدم تزکیه رو، که آثار چی رو برش بار کنید؟ میته رو. ایشان میفرماین این اصل مثبت بلا اشکال، چون میگه اصل مثبته. چرا؟ شما میخواید استصحاب کنید عدم یکی از دو فرد رو و نتیجه بگیرید وجود فرد دیگر رو. روشنه یا نه؟ استصحاب میکنید عدم تزکیه رو، نتیجه میگیرید چی رو؟ میته بودن را. اینجوری میگن دیگه آقایان. ایشون میگه استصحاب کردید عدم یکی از دو زد را برای نتیجه گرفتن ضد دیگر، میشه اصل مثبت. روشنه دیگه. خب ما یک سیاهی داریم یک سفیدی، استصحاب میکنیم قبلا که این شی سیاه نبود، میگیم انشالله کماکان سیاه نیست. خب وقتی کماکان سیاه نیست نتیجه میگیریم پس چیه؟ سفید است. اثبات احد الضدین با استصحاب عدم ضد دیگر لازمه عقلی اوست، سر از اصل مثبت در میاره. لذا مرحوم فاضل تونی بر مشهور اشکال کردن و گفتن اینجا استصحاب عدم تزکیه برای ترتیب آثار سر از اصل مثبت در میاره و جائز بگید نیست.
ایشان میگه که نگاه کنید الان در آیه شریفه موضوع نجاست میته است، یعنی مامات حتف انفه اصطلاحا خود به خود، یعنی به تعبیر ما دیگه این به اصطلاح تنفسش قطع شد، اصطلاحا تنفسش که قطع شد یعنی جان بله یعنی میته است. میگه حرمت علیکم المیته، ما نگاه میکنیم میبینیم میته موضوع برای حکم قرار گرفته، معمولا موضوع هم امر وجودیه. حالا غیر از اون اصلا به خاطر اون زدیت و زدانی که ایشان گفت، خب معنای استصحاب عدم تزکیه چیه؟ اثبات و حرمت و نجاسته. خب برای اثبات و حرمت و نجاست ما باید اول چیشو ثابت کنیم؟ آیون موضوعشو، موضوعش چیه؟ میته بودنه. میته بودن از کجا استفاده شد؟ از استصحاب عدم تزکیه. پس ما در واقع استصحاب میکنیم عدم تزکیه را، نتیجه میگیریم میته بودن را، مترتب میکنیم حرمت و نجاست را. پس اثر شرعی حرمت و نجاست مترتب شد بر میته بودن، میته مترتب شد بر عدم مزکا بودن، این میته در این وسط شد یک اثر عقلی برای ترتب اثر شرعی از اظهر مصادیق اصل مثبته. خب روز عیده، خیلی خستتون نکنیم. اشکال دومی هم هست، اگر عمری باقی بود برای فردا ان شاء الله تعالی. بعد عرض میکنیم مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علی خلافا للمشهور، ایشان هم در اصل این سخن با مرحوم فاضل تونی همراهی میکنن و دو تا نکته در ضمنش اشاره میکنیم، نظر تحقیق رو هم عرض میکنیم. انشالله این تنبیه تمام میشه الا یک بحثش، اونم استصحاب فرد مردده که اون هم اگر عمری باقی باشه فردا خواهد آمد. ولله الحمد.